درود بی پایان به ایران، درود بی پایان و همه شما دوستان عزیزی که میننده این برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای شهرام سنجابی هستم و میخوایم رویدادهای ترکیه رو که نزدیک انتخابات تاریخ سازش هست رو با هم بررسی بکنیم، یعنی از دانش ایشون استفاده بکنیم و ببینیم که خب چه در انتظار ترکیه است. شهرام جان درود بر شما.
درود بر شما افشین نازنین، درود بر شما و درود بر بینندگان برنامه های زیبا و پر محتوای شما.
خیلی ممنون از اطلاعات خوبی که هفته گذشته ما دادی. خیلی استقبال خوبی شد از برنامه هفته گذشتمون و دوستانی که ندیدن اون برنامه رو توصیه میکنم که برن حتما اون بخش اول این مصاحبه رو ببینن، این گفتگو رو. و الان ما تقریبا یه قسمت‌های جام بود هفته پیش، این که اصلا اردوغان چطور وارد صحنه سیاست شد. البته شما توضیحاتی دادین، ولی خواهش میکنم که امروز هم اون توضیحات رو کامل کنین، همین که بریم بپردازیم به خود ماجرای انتخابات و پیشبینی که شما دارین و آنچه که داره در مطبوعات و جامعه ترکیه میگذره، اینا رو برامون توضیح بدین.
خواهش میکنم. ببینید، امروز بیشتر میخوام در مورد میراث اردوغان صحبت کنم. پدیده به نام اردوغان اصلا چی هستش و اردوغان چه کرد، ترکیه رو به کجا رسوند، مخالفت هایی که امروز باهاش هست از کجا ناشی میشه، بیشتر نقد ها انتقاداتی که در واقع به اردوغان هست و امروز هم میشه گفتش که تعداد مخالفین ایشون با نظرسنجی که داره انجام میگیره رسیده بالای 50%. ما به سلام نظرسنجی ها برای آقای کلیچدارولو 52%، 53%، 54% رو داشتیم. ببینیم از کجا آمده، منشأ نارضایتی ها از کجا هستش و یه پیشبینی هایی که حالا هستش به این سرانجام این انتخابات به کجا می انجامد و از همه مهمتر سرنوشت این انتخابات چه تأثیری بر سرنوشت ترکیه خواهد داشت و از همه مهمتر چه تأثیراتی بر میهن ما ایران خواهد داشت. خب در مورد اردوغان، خب میدونید اردوغان گفتیم که به نوعی از شاگردان، من خیلی سریع نخمش میگذارم، از شاگردان نجم الدین اربکان بود. در حزب فضیلت هم خب جایگاه بالایی داشت و زمانی میشه گفتش که اربکان، ببخشید آقای اردوغان، آفتابش شروع به تابیدن، ایشون میشه شهردار استانبول و خب با یک اقبال بالایی هم در اون زمان مواجه شد. اون زمان سیستم حاکم بر ترکیه اصلا موافق نبود، ولی خب وقتی که اون رأی بالا رو زمانشون آورد و شروع کرد به یک اقدامات عمرانی گسترده، کم کم نظر مردم ترکیه بهشون جلب شد. به اصطلاح سری قبل هم از خدمتون عرض کردم، ایشون اومد روسپیکانی هایی که مثلا توی خیابان استقلال بودن جمع کرد، سر و ساماندهی بسیار زیاده به شهر استانبول کرد. استانبول رو در واقع شهر تبدیل کرد یکی از شهرهای زیبای منطقه. البته خب بهتونم گفتم ما در دهه 1960 که حتی الله گولن کارش رو آغاز کرد در ترکیه، اینا شروع کردن در واقع به شبکه سازی، گروه سازی، یعنی بچه های زیاد رو جذب کردن، وارد در واقع گروه های مذهبی کردن، اینها رو ساپورت کردن و فرستادنشون به بهترین دانشگاه آمریکا، بهترین دانشگاه اروپا و یک تیم قدرتمند کارشناسی با خودشون داشتن. یک تیم کارشناسی خیلی قوی وارد در واقع سیستم شهرداری استانبول شد و کارنامه درخشانی از خودش به جا گذاشت. و علارغم این که خب سیستم اون زمان تا تونست در واقع سنگ اندازی کرد، حتی اردوغان رو به خاطر سرودن یک شعری در دوران جوانی که گفته بود مساجد ما، حالا پایگاه های ما هستن، مناره های ما، نیزه های ما هستن و گنبد های ما، کلاهکوت های ما هستن، به خاطر این شعر آوردن و گفتن که شما در واقع اصول سکولاریسم رو زیر سوال بردید و اسلام سیاسی رو مطرح کردید. و حتی چند ماهی قبل از اینکه نخست وزیر بشه رفت زندان. اینجاست جالبه. ولی خب گفتم این شبکه که ساخته شد، اگه بخوام ریشه های شبکه رو تاریخی نگاه کنیم، برمیگرده به اخوان المسلمین، سازمان اخوان المسلمین. و اگر خیلی بخوام دیگه بین قدیم تر بین برگردیم، پایه‌های این تفکر اخوان المسلمین، حالا خیلی میگم محمد عبدوس در مصر شاگرد سید جمال اسدآبادی، ولی پایگاه هستشون مدرسه نقشبندی هستش، مدرسه نقشبندی در هندوستان اون زمان و پاکستان امروز، که این تفکر اسلام سیاسی از اونجا زاده میشه، یک شاخه شیعه پیدا میکنه که میشه فدایان اسلام و همینجور روش پیدا میکنه، انجمن حجت و غیر زاک در ایران که آخر سر میان حکومت دستشون میگیرن در ایران، شاخه‌هایشون در کشور مختلف مثلا در مصر شروع میکنن به حرکات مسلحانه تروریستی، و شاخه های اسلامیش در ترکیه میشن همین در واقع از فتح الله گولن شروع میشه تا به امروز امتداد پیدا میکنه. برای همین هم بودش که به صلاح زمانی که جنرال السیسی در مصر محمد مرسی اخوان مسلمین ثابت کرد، اردوغان به صلاح واکنش بسیار تندی در برابر مصر نشون داد. به هر روی آقای اردوغان وقتی که نخست وزیر میشه، از ایشون یه چند سال آقای عبدالله گول نخست وزیر بودن، رئیس جمهور آقای احمد نژاد سیزر بود، نه احمد نژاد سیزر سکولار، که یک بارم به ایران سفر کرد در زمان خاتمی. با پایان دوره احمد نژاد سیزر، پارلمان که دیگه در دست در واقع آکپارتی بود، آقای عبدالله گل رو به ریاست جمهوری رسوند و آقای اردوغان شد نخست وزیر، ولی در واقع نخست وزیری که همه کاره بود، و یک دوره 10 ساله خاصی در ترکیه شروع میشه، یک دوره میشه گفتش که طلایی. از چه نظر طلایی؟ زمانی که اردوغان میاد، خب یک یا بهتر بگم عبدالله گل میاد، یعنی به اصطلاح بگیم آک پارتی میاد، اقتصاد ترکیه میشه گفتش که میشه گفت کلا ورشکست شده بودش، و وقتی که آک پارتی قدرت دست میگیره، یک سری سرمایه‌دارهای مولتی میلیونر، شاید مولتی میلیاردر، مثلا سابانجی ها، سابانجی خاندان بسیار ثروتمند و قدرتمندی هستند و فروشگاه زنجیره‌ای که دارن به نام SA، حالا لوازم الکترونیک غیر زالک، دوستان که ترکیه زندگی میکنن میشناسن فروشگاه سابانجی رو. اینها میلیاردها دلار به در واقع سرمایه‌داران پول تزریق کردن به بانک ها و دوباره در واقع اقتصاد ترکیه جون گرفت، و اردوغان آمد و در بستری که ترکوت اوزال درست کرده بود در دهه 80 میلادی، یک بستر خوب واسه پیشرفت ترکیه درست کرده بود با اصلاح قوانین، به اصطلاح با تلاش برای جذب سرمایه گذاری، و اردوغان اون روند رو ادامه داد، اون تیم زبده کارشناسیش رو آورد و اینها شروع کردن دیگه، مثل حالا دهه 80 که ترکیه بیشتر بشه گفتش که تعداد تک محصولی بود، حالا بیشتر رو پوشاک و بسته‌بندی اینا تمرکز میکرد کرده بود، رفتن در واقع به سمت اینکه ترکیه رو تبدیل کنن به یک کشور قدرتمند صنعتی، و تا حد زیادی هم موفق شدن. زمانی که اردوغان مهار کرد تورم ترکیه رو و حتی 6-0 رو حذف کردن و پول جدید لیر رو بیرون دادن، دورانی حتی واحد پول ترکیه نزدیک به دلار بود، و بعدها دیگه مثلا یک به اندازه مثلا هر دلار دو لیر تا سالهای سال ثابت موند. خب ترکیه تو این دوران میشه تبدیل شد، میشه گفتش که کشور اول صنعتی منطقه خاورمیانه بدون هیچ تردیدی. حالا من با اسرائیل مقایسهش نمی کنم، ولی خب در بسیاری از محصولات، حتی توی بحث پتروشیمی، خب نفت و گاز از ایران میخرید و محصول پتروشیمی در خود ترکیه تولید میکردن و میفروختن. هر زمین شما به ذهنتون میتونه برسه، حتی خب در یکی دو سال اخیر ترکیه اومد و خودروی ملی خودش رو وارد صحنه کرد، و حتی الان هم کار به جایی رسیده که خصوصا 4-5 سال اخیر شروع به تولید و فروش سلاح کرده که به نوعی نارضایتی غرب و به ویژه آمریکا فراهم آورده این قضیه، و دلسردی آمریکا از ترکیه، و این به نوعی یک نوع روابط میشه گفتش که نه چندان صمیمانه شکل گرفته بین اردوغان و غرب. خب اردوغان وقتی که آمد، خب چه کارها کرد؟ حالا به قضیه بحث اقتصاد، چون وقتی اردوغان آمد همه سکولارها نگران بودند که اینها خواهند آمد، آزادی ها رو آزادی اجتماعی رو محدود خواهند کرد، ارتش هم که در کمین بود که این چیکار میکنه، ولی برخلاف اون چیزی که همگان انتظار داشتن، اینها با تجربه که هم از اربکان داشتن و هم از جمهوری اسلامی داشتن، خیلی هوشمندانه وارد بازی شدن. یعنی اصلا به آزادی مردم دست نزدن، اصلا مداخله نکردن و حتی آزادی سیاسی رو هم به صلاح 10 سال اول زیاد مشکل واسش ایجاد نکردن. و اردوغان به جای که بیاد دست و بال مردم ترکیه رو ببنده یا حتی سکولارها رو ببنده و محدودشون کنه، آمد محدودیت هایی رو که در تمام اون 70 سال قبل از اون 80 سال قبل از اون علیه مذهبی ها بود برداشت و اینها رو هی ساپورت کرد، هی حمایتشون کرد و تقویتشون کرد. ما الان بنیادهای زیادی داریم در ترکیه، بنیادهای مذهبی داریم، سازمانهای مذهبی گسترده‌ای داریم. به قول یکی از دوستان در ترکیه، آنچنان مذهبی ها رو تقویت کرده، آنچنان اینها رو فربه کرده که جا رو برای نفس کشیدن دیگران تنگ کرده. و مذهبی هایی که 80 سال سرکوب شده بودن، حتی بهتون گفتم سری قبل، حق نداشتن اذان رو به عربی بگن و حالا یک اعتماد به نفس عجیبی هم پیدا کردن و وارد میدان شدن. خب و میگم اردوغان اول تلاش کرد که گزک نده دست ارتش، ارتشی که قرار بودش که حامی به اصطلاح قانون اساسی باشه، حامی سیاست آتاتورک باشه. حتی اومد گفتش که اصلا برنامه من در واقع پیوستن به اتحاد اروپا، یکی از شعارهای مهم اردوغان و آکبات همین بود. و آمد گفتش که من این به اصطلاح پروسه که اتحاد اروپا اعلام کرده، من اینها رو در واقع اجرایی میکنم، قوانین رو که اتحاد اروپا میخواد من تغییر میدم. مثلا یکی از بحث چالش برانگیز بحث اعدام بود و همون زمان در زمان اگه اشتباه نکنم در دوران آقای اجویت، عبدالله اوجالان رئیس پکاکا دستگیر شد و حتی بحث این بود که این باید اعدام بشه. خانواده شهدای ترک بچه‌هاشون توی کردستان کشته شده بودن، یا مثلا بمب‌گذار پکاکا کشته شده بودن، به صلاح همیشه جلو دادگاه اینا جمع می‌شدن به خواستار اعدام اوجالان می‌شدن. ولی اردوغان یک قانون برد به مجلس ترکیه و قانون اعدام رو ملغا کرد. حالا خیلی سر صدا کرد این بحث، ولی آقای اوجالان نهایتاً حکم ابد رو گرفت و تصمیم گرفت که این بحث جنگ مسلحانه رو کنار بذاره. بعد اردوغان حتی رفت به سمت مصالحه با کردها، کردها به حزب سیاسی زدن، آقای صلاح‌الدین دمرتاش اومد وسط به عنوان یک سیاستمدار محبوب کرد. ولی متاسفانه بعدها با اردوغان با ایشون درگیر شد و حتی الان ایشون در زندان به سر میبره و کردها به نوعی دلسرد شدن آقای اردوغان، به خصوص در این دوره قبل انتخابات که ایشون اومد با حزب ملی حرکت پارس که به نوعی کردها اینا اصلا دشمن خودشون میدونن، چون یک حزب نژادگرا هستش، با اینها در واقع ائتلاف کرد و به نوعی میشه گفت رأی کردها رو از دست داد. فقط اینجا برای بینندگان شما توضیح بدم، کردهایی که وقت صحبت میکنیم موقعیت کردها در ترکیه با موقعیت کردها با ایران به شدت متفاوته، به شدت متفاوته. کردها در ترکیه به واقعیت باید گفت که چندان محبوب ترکا نیستند و زیاد نقش اجتماعی و چیزی ندارن. حالا شخصی فعالیت اقتصادی میکنن، کسی هم جلوشون نمیگیره، ولی اینکه در سیاست عرض سیاست بتوانند خودی نشون بدن این کمتر دیده شده. فقط تنها کسی که تونست این قضیه یک جایگاه بالای پیدا کنه زنده یاد ترکوت اوزال بود. ترکوت اوزال یکی دو بار ترور شد حتی توسط به اصطلاح افراطیون و حتی زمانی که ایشون فوت کرد بعدا خانواده‌اش که شکایت کردن، کالباشی کافی کردن، دیدن به اصطلاح مواد سمی در درون بدنشون هست. یعنی این زن قوی هست که ایشون ترور شدن توسط افراطیون، چون آقای ترکوت اوزال اصالت در واقع کردی داشت. ولی به هر حال ما در ایران موقعیت کردها میدید، کردها که از اقوام محبوب هستن در ایران. یعنی ما ایرانی ها حالا میخوام از هر قومی که باشیم کردها رو دوست داریم. کردها در نزد ما ایرانی به عنوان آدم های شجاع، دلیر، آزاده، داره زنان زیبا هستن، موسیقی زیبا دارن، رقص زیبا دارن و مظلوم هم هستن. یعنی این چیزی که این ویو هستی ما ایرانی ها داریم. یعنی هر کدوم از ما ایرانی اگر مثلا یه روز بریم توی سنندج یا مهاباد ببینیم که اونجا وقتی ببینیم اون محرومیت ها رو، همه ما ناراحت میشیم. و مشکلی هم که حکومت با کردها داره بیشتر مشکل ایدولوژیک و عقیدتی هست، نه نژادی و قومی. چنان که الان ما میدیم توی ایران خیلی از قضات کردهای شیعه هستن، مثلا کرمانشاهی هستن، مثلا قاضی صلواتی معروف که هستش حالا خیلی هم بحث هستش که این آدم کشته شده یا نشده، میدونید خبر دارید، این خودش اصالتا مال منطقه کرمانشاه هستش، ولی خب توی چیز اینجوری توی منطقه کردستان ترکیه داستان دیگری برقراره. بعد جالب اینو بهتون بگم، توی مثلا ترکیه وقتی که بین دو نفر بحث خیلی تنش بالا بگیره، حالا شما که بچه تهران هم هستی میدید، تو تهران وقتی که دو نفر به بحرانی میشه دعوا، میگو حواست باشه، من توی رسال رفیقای خیلی خوبی کجا دارم، بچه های سرسبیل، بچه های فلا، که دیگه اون مزنگه دست اون طرف بیاده اون به صلاح خالی کنه. توی استانبول هم کسی میخواد مثلا یه تهدید کنه، میگه که من توی دیاربکر، بزرگان دیاربکر دوسته خیلی خوبی دارم. دیاربکر در واقع شهر میشه گفتش که جوری مرکز کردای ترکیه است، یعنی که مواظب باش میام و یه بلای سرت میاد. این تهدیدی که معمولا توی دعواهای خاص انجام میشه. بعد خود این کرد دو قسمت هستن، کرد هایی که مذهبی هستن و کرد هایی که چپگرا هستن. چپگرایی در بین کرد ها خیلی قوی هستش. کرد های مذهبی چندان تمایلی به جدایی از ترکیه ندارن، بیشتر تمایل به جدایی از ترکیه رو کرد های چپ دارن و خود پتروکان که میدونید مثلا یک حزب کاملا چپگرا هست با سمبول های چپ و حتی این شعار زن زندگی آزادی در واقع شعاری که عبدالله اوجلان مطرح کرد چند سال هم همون که کردگونه جن جیان آزادی در واقع از اوجلان مطرح شد، ولی خب برمان حتی اردوغان زمانی که خواست اینها رو بکوبه، این تجزیه طلبان در کردستان ترکیه، اونها رو گبر نامید. این اصطلاح گبر خیلی جالبه، اردوغان از کلا زرتشتی ها بدش میاد و هر وقت کسی میخواد بگه که بی دینه، بی خداست یا هرچی بی ایمانه، او را گبر می نامد. مثلا همین کردهای چپ روشون گبر نامید. یه بارم از نسبت به مردم ازمیر نگفته، چون ازمیری ها کلا فرهنگ اروپایی دارن، شما در شهر ازمیر یه دونه مثلا خانم چادری نمیتونید پیدا کنید. و یک بار اردوغان نه مستقیم ولی غیر مستقیم با خشم در واقع منطقه مردم منطقه ازمیر رو گبر نامید، گفت اینا گبر هستن. حالا به هر رو ایشون تلاش هایی که کرد، برگردیم به اصل مطلب، تلاش های زیادی انجام شد، استاندارد های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اروپا در ترکیه لحاظ بشه و بارها پرونده ترکیه در بحث پیوستن به اتحادیه اروپا مطرح شد و متاسفانه اتحادیه اروپا در واقع مخالفت کرد و بزرگترین مخالف پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا هم فرانسه بود، تا اونجایی که حتی اگر اشتباه نکنم آقای سرکوزی بود رئیس جمهور فرانسه، در یک چیز حالا گفتار حالا نمیدونم توهین‌آمیز تلقی کنیم یا نه، گفتش که فرهنگ ترکا به فرهنگ ما اروپایی ها نمیخوره و پیوستن اونها به اتحادیه اروپا مشکلات بسیاری رو ایجاد خواهد کرد. وقتی که آقای اردوغان به صلاح در بسته اروپا برخورد، کلا پرونده ترکیه رو بیرون کشید، گفت ما هیچ تمایلی نداریم برای چیز، این اتفاقا اروپاست که باید دوست داشته باشه به ترکیه به پیونده، از پتانسیل های ما استفاده کنه، ترکیه راه خودش رو خواهد رفت. و ایشون تلاش کردن برن به سمت سیاست به اصطلاح که مشهور شد به سیاست نو عثمانیگری، یعنی تلاش کردن تا حکومت عثمانی رو در یک قالب مدرن ایجاد کنن. خب کار زیاد هم این قضیه انجام شد، ایشون یکی از کارهایی که انجام داد با اسرائیل با نخست وزیر دوره اسرائیل با یک تنش شد، حتی اگه شما نکنم با یک لفظ بدی هم یاد کرد دولت اسرائیل و بلند شد جلسه رو ترک کرد و خیلی این قضیه هم خیلی سر و صدا کرد و مردم غزه با پرچم ترکیه آمدن بیرون به عنوان تشکر تظاهرات کردن. و بین کشورهای اسلامی هم هنوز هم تمیز جالب بدون، مثلا در پاکستان، در کشورهای عربی، در شاخ آفریقا، اردوغان فرد بسیار محبوبی هم هستش به عنوان یک در واقع حاکم و فرمانروای مسلمان. و در زمینه صنعت سینما اینا اومدن سرمایه‌گذاری کردن، فیلم‌های زیادی رو ساختن برای تبلیغ دوران قبل از جمهوریت، بیشتر با محوریت دوران عثمانی، فیلم‌هایی که مشهورترین که ایرانی‌ها باهاش آشنا هستن فیلم محتشم یوزی 100 سال با شکوه که فکر میکنم در ایران با نام در سرا یا در حریم سلطان اگه اشتباه نکنم از شبکه جم تی وی این با دوبله فارسی پخش شد که میپردازه به رویدادهای دوران آخرین سلطان مقتدر عثمانی سلطان سلیمان قانونی و به اصطلاح عشق و عاشقیاش با رکسلانا یا خرم سلطان یا خرم سلطان. بعد خطمه های دیگری هم ساخته شد درباره دوران سلجوقی، ملکشاه سلجوقی، سلطان عبدالحمید و غیر ذالک که اون دوران رو تلاش کردن که یک دوران بسیار طلایی به مردم ترکیه نشون بدن، معرفی کنن و غرور ملی ترکا رو احیا کنن. خب حالا من یک پرانتز که اشاره هم بکنم، ببینید ترک ها به همراه ایرانی ها جزو 13-14 ملت معدودی هستن که تونستن در طول تاریخ امپراتوری ایجاد کنن. خب این اول امپراتوری ایرانی ها گذاشتن در دوران کوروش بزرگ، بعد خب ما امپراتوری مختلفی داشتیم تا الان، در آسیا امپراتوری چین رو داریم، امپراتوری ژاپن رو داریم، امپراتوری روسیه، در اروپا امپراتوری آلمان، روم که حالا مفروش به ایتالیا، امپراتوری اسپانیا، بریتانیا که هنوز هم یک امپراتوریه، امپراتوری اتریش و یک دوره هم حالا تا قبل از انقلاب فرانسه میشه گفت امپراتوری فرانسه. شاید اینا رو با هم جمع کنیم چه در 13-14 ملت هستن که توانستن یک امپراتوری ایجاد کنن. البته اعراب هم خب یک دوره کوتاه 200 ساله داشتن که امپراتوری ایجاد کردن. خب معمولا ملت هایی که در واقع این توانستن در طول تاریخ این امپراتوری ایجاد بکنن یک غروری دارن، اینو نمیشه ازش گذشت. همونطور که الان آمریکایی غرور رو دارن، انگلیسی غرور رو دارن، روسا هم غرور دارن، ما هم همچنین غرور داریم که یک زمانی به اصطلاح چه میدونم از اون ور سیحون جیحون تا اون ور مثلا مدیترانه حوزه مثلا تمدن ایرانی بوده. ترک هم در واقع غرور رو دارن، یعنی وقتی که به تاریخ گذشتهشون نگاه میکنن خب امپراتوری خون هست که امروز میراثدارش مردم مجارستان هستن، امپراتوری سلجوقی هست، امپراتوری سلجوقی به نوعی مردم ترکیه در واقع متعلق خودشون میدونن، خب مرکزیت پایتخت اصفهان و امپراتوری عثمانی که از 1000 میشه گفتش که 453 یعنی همین ماه می 1453 که سلطان محمد فاتح بیزانس یا کنستانتینوپل رو فتح میکنه و اسمش رو میذاره اسلامبول، یعنی جایی که پر از اسلامه، تا 1922 در واقع عثمانی یا ترکیه یک امپراتوری بود. خب بعد از اتفاقاتی که میفته، یعنی تجزیه عثمانی و تبدیل شدن به جمهوریت ترکیه و اتفاقاتی که این 80 سال افتاد، به نوعی غرور ملی ترکا شکسته شد، ترکا تحقیر شدن. خب آدم هایی که تا 50 سال قبلش، 100 سال قبلش در واقع بالکان، شمال آفریقا، حتی عربستان، عراق، همین ها دو در واقع خاکشون محسوب می شد، تبدیل شدن به یک ملت غیر مطرح در گوشه شرق اروپا، در گوشه بالکان که نقش و تأثیری هم نداره، یک ملت فقیر که تنها چیزش که اهمیتی که داره این که در واقع مرز شرقی ترین مرز ناتو هست و ناتو یا اروپا داره یک کمک های مالی میکنه هر سال که اینا ماندگار بشن. و تصویری هم که خب ما داشتیم، تصویری که خب تا 44 سال 45 سال پیش مردم ایران، مثلا مردم ایران از ترکیه داشتن، این که مثلا آقا اونجا خلاف زیاده، وقتی که شما میرید مثلا حتی شب و نباید رانندگی کنید و به اصطلاح من حتی بچهای زمانش قانونی وجود داشت که بچهای که در آلمان معمولا درس میخوندن گفتن آقا شما تو با درس میخونید میتونید یه ماشین با خودتون بیارید، یه قانونی بود که مثلا کمک کنه یه نفر مهندس یا پزشکی تازه فارغ التحصیل شده یه کمک مالی بشه، توصیه هایی بهش میشد، میگفتن که وقتی شما دارید حرکت میکنید وارد خاک ترکیه میشید چند بوکس سیگار ماربورو یا وینیستون داشته باشید، بعد همیشه بین دو تا تریلر یا اتوبوس ایرانی حرکت کنید، شب هم حرکت نکنید و زمانی که چوب به دستا میان، یعنی کسانی احتمال توی جاده راهتون ببندن، در پنجره رو بکشین پایین، سیگار ماربورو رو بریزید بیرون که اینها با شما کاری نداشته باشن. این تصویری بود که از ترکیه یعنی نقش بسته بود. خب این تصویر رو اردوغان عوض کرد و و تصویری بسیار زیبا، یک کشور صنعتی، یک کشور توریستی پر رونق، یک کشور داره امنیت بالا به جهانیان، نه تنها به ما، به جهان معرفی. خب الان تصویری که الان نسل جوان ما از ترکیه داره به شدت متفاوت از تصویری که حالا نسل پدر بزرگاش از ترکیه داره. خب اردوغان یه کار مهم می کرد، در واقع این غرور شکسته و تحقیر شده ترکا رو احیا کرد، به نوعی ترمیم کرد. یعنی مردم ترکیه میگه خب ما الان در واقع کسی نیستیم، نهایتا دنبال روی سیاست آمریکا، هرچی آمریکا بگه این سیاست مداری ما هم دنبال اونن. اردوغان اومد در واقع ترکیه رو به یک بازیگر مهم در عرصه منطقه تبدیل کرد. از شکست‌های بدی داشت، مصر رو مثال زدم. شکست دومش که به نظر من قمار بزرگ اردوغان بود، قضیه سوریه بود که خب اونجا هم متحمل هزینه فراوان شد، و هزینه دوم هزینه اجتماعی بود. میلیون ها میلیون سوریه‌ای وارد ترکیه شدن که الان یکی از موضوعات بسیار مهمه در وقت هم انتخابات، همین 3.5 میلیون سوریه هستی در ترکیه حضور دارن. تعداد زیادشون ملیت ترک گرفتن و تعدادشون همچنان به عنوان پناهنده حضور دارن، و این یک بار مالی بر ملت ترکیه. و یکی از وعده های مهم آقای کلیچدارولو این است که در طول 2 سال همه اینها رو به سمت کشور خودشون باز خواهند کرد، حالا چه سوری ها، چه افغانی ها، چه کسان دیگه. و مردم ترکیه اعتقاد دارن این که دلیل بیکاری بیش از حد جوان هاشون در واقع حضور گسترده این تعداد پناهنده است، کم کارها رو، جای کاری اشغال کردن، موقعیت های کاری اشغال کردن، و همین که اجاره خونه ها در ترکیه بسیار بالا رفته. این یعنی چیزی که در واقع جهت رقیب آقای اردوغان خیلوش داره مانور میده. خب آقای اردوغان حمایت کرد، آقای اردوغان مثلا اومد صحبت میکنه و میگه که حتی آیه هست در مورد در قرآن همیشه اینو میخونه که در موردی که انصار به مهاجرین پناه دادن در دوره صدر اسلام، ما هم مسلمانیم، ما هم راه پیامبر رو میریم و برادرانمون که میان به اینجا درهامون رو به اونها باز میکنیم. ولی خب معلومه طور که واقعیتش اینه که این حرفا رو دیگه به قولمت مغزشون نمیدارم. چیزی که برایشون مهم بحث اقتصاد هستش، آده فقط بحث اقتصاد هم نیستش، مشکلات فرهنگی و تنش اجتماعی که سوری ها ایجاد میکنن. خب سوری ها اکثر یک کشور کاملا جامعه کاملا بسته اومدن، با چند بار این دیده شده اینا مثلا توی مترو حتی فضای باز از دخترای ترک که مثلا حالا لباس کوتاه پوشیدن یا مثلا لباس تنگ پوشیدن ازش فیلم گرفتن بدون اینکه خودش بدونه، بعد اینو گذاشتن تو مثلا توی حالا فیسبوک، اینستاگرام و گفتن که مثلا نگاه کنید مثلا این مثلا دختر ترک اینجوریه. و این قضیه خب ترکا وقتی که اینو میبینن اینو به شدت وایرال میکنن، میگن ببینید اینا دارن چیکار میکنن با ما حتی زنانمون، نوامیسمون هم دیگه راحت نیستن دستی تو خیابونا راه برن، و یک بازخور خیلی بدی پیدا کنه. البته چند بار پلیس ترکیه این همچنین افرادی رو دستگیر کرده، از ترکیه درجه اخراجشون کرده، ولی همچنان نارضایتی اجتماعی از حضور این همه پناهنده وجود داره. آقای اردوغان یک بحث دیگری که پیدا کرد باز هم مربوط به جنگ سوریه بود. زمانی بود که هواپیمای
روسیه رو زدن. من اگه اجازه بدی توضیح بدم راجع به اون داستان، چون خیلی داستان مهمیه. قضیه این بود که زمانی که داعش اومد موسل رو گرفت، خب اینا در حقیقت داعشی که خدماتی که به بشار اسد کرد این بود که اومد مخالفین رو سرکوب، که مخالفین بشار اسد رو یعنی شروع کرد با اونا جنگیدن، از جمله خود کردهای سوریه که خب داستان کوبانی و اینا دیگه خیلی معروف است. اما بحث اتفاق اصلی که داشت میافتاد و رسانه ها تقریبا هیچی حرفی راجبش نزدن و هنوزم صحبتی نمی کنن این بود که داعش داشت نفت میفروخت، یعنی از موسل یک قطار نفتکش یعنی تریلی های نفتکش که نفت خام رو داشتن از عراق میوردن توی یه قسمتی از خاک سوریه هم رد میکردن، بعد وارد ترکیه میشدن و اگه اشتباه نکنم از بندر آدنا داشتن این نفت رو بار نفتکش میکردن میفروختن. یعنی هیچ صحبتی هنوز نمیشه که کی داشت نفت ترکیه رو میخرید، نفت داعش رو میخرید، از داعش داشتن نفت میخرن. خب مسلمه که ما میدونیم وقتی که از داعش دارن نفت میخرن یعنی مثلا شاید یک پنجم قیمت، یک دهم قیمت دارن پول میدن، چون اونا که براشون مهم نیست. و این پول های این خب مقدار خیلی زیادی هم هست، حتی اگر روزی 100,000 بشکه اینا صادر بکنن که شاید بیشتر از این داشتن صادر میکردن، یه رقم قابل توجهی میشه که اینا همه تو همون بانک های اروپایی و آمریکایی میرفته پولاش. ولی این زمانی که اولین اون برجام به اصطلاح شکل گرفت و اولین پیمنت رو جمهوری اسلامی از آمریکا گرفت، 3 تا پیمنت 5.5 میلیارد دلاری که در حقیقت پولای خود ایران بود که آزاد کردن، تو 3 نوبت هر 6 ماه فکر کنم یه دونه 5.5 میلیارد دلار دادن. اولیشو که گرفتن، حالا بعدن تو صحبت‌های ظریف هم در اومد که رفتن سراغ پوتین و خواستن که نیرو هوایی ترکیه رو، نیرو هوایی روسیه رو ازش کمک بگیرن، چون خود جمهوری اسلامی نیرو هوایی نداشت که بتونه به سوریه کمک بکنه و عملا چندین فرودگاه نظامی هم افتاده بود به دست مخالفان، افتاده بود به دست فری سیریان آرمی، ارتش آزاد سوریه، و خیلی این نداشتن نیرو هوایی داشت صدمه میزد به سپاه قدس و بشار اسد. و به همین دلیل وقتی که نیروی هوایی روسیه وارد شد، یکی از اتفاقایی که افتاد این که اینا متوجه این ریل خط نفتکشا شدن که یه خلبان روسی به اینا حمله کرد یه دفعه، و بعد دقیقاً اون هواپیمایی که شما بهش اشاره میکنی هواپیمای همون خلبان روسی بود که کشتن. خلبانم وقتی که با چتر پرید بیرون، داعشی ها گرفتن کشتنش. و دو تا خبرنگارم که راجع به این موضوع خواستن که کنکاش بکنن، یه خبرنگار اسمشو الان ندارم ولی توی یه برنامه خودم نشون دادم که یه خبرنگار قبلی بی بی سی بود، توی فرودگاه آتاتورک اعدامش کردن، گفتن که خودشو دار زده. و یه خبرنگار پرس تیوی هم بود که لبنانی آمریکایی بود که اونم توی تصادف ساختگی کشته شد. این دوتا خبرنگار کشته شدن توی ترکیه به دلیل اینکه راجع به این ارتباط دولت اردوغان و داعش و داستان فروش نفت و اینا فهمیدن. و بعد از اینکه اون هواپیما سقوط کرد، اردوغان رفت مسکو و با پوتین دیدار کرد و مسئله رو حل و فصل کردن، احتمالاً سهم روسیه رو هم دادن و دیگه تموم شد ماجرا. من خواستم فقط این توی پرانتز خیلی سریع بگم، گوش میکنیم به صحبت‌های شما.
سپاسگزارم از توضیحات شما. ببینید، از اون خلبانی که شون نجات پیدا کرد، تیمای در واقع سپاه قدس اینو نجات دادن و بلافاصله پوتین با ترکیه رابطه رو قطع کرد و تمامی تجار ترک رو از روسیه اخراج کرد. ترکیه سود بسیار بالایی میبرد از تجارت و کار در روسیه. شما تصورشو بکنید، من خودم خب این مدتی در روسیه زندگی کردم، از میدانهای تره‌بار گرفته تا پروژه‌های ساختمانی، شرکت‌های مهندسی، ترک‌ها در روسیه فعالیت میکردن و میکنند در یک مقیاس گسترده. و گفته میشه اون زمان اردوغان 30 میلیارد دلار در واقع یه سود از این مالی از دست داد از طرف روسیه. بعد از این مجبور شد رفت در واقع به نوعی دلجویی کرد از پوتین و قضیه سرتش هم آوردن و بعد از فکر میکنم 6 ماه یا 1 سال دوباره ترک‌ها اجازه پیدا کردن که به سمت روسیه برن. هنوزم که هنوزه جالب بده تو بحث جنگ روسیه و اوکراین، علارغم اینکه خب میدونیم برخورد شدید اروپا با روسیه، اردوغان پیروی نکرد از ناتو و اتحاد اروپا و گفتش که من مصلحت ملی خودم دنبال میکنم، با هر دو طرف دوستم، با هر دو طرف هم بیزینس هم میکنم و تلاش من اینه که در واقع بین این دو طرفین صلح و آرامش برقرار کنم، روسی برقرار کنم. و جالبه که از یک طرف با روسا بیزینسشو داره، روسا میان استانبول خونه میخرن در آنتالیا، در آلانیر و آنتالیا، و از این طرف هم آقای اردوغان به اوکراین به صلاح پهپاد بایراکتار رو میفروشه. این هم در خودش جالبه. ولی خب این داستان که من خب میگم این ماجرا، یه بحثم مطرح کنم که اصلا ترک ها چطور پتانسیل رشد رو پیدا کردن. ترک ها چند تا ویژگی دارن. یکیشون خب مردم ترکیه مردم سخت‌کوش هستن. حالا این حالا توی تاریخشون هستش، قرن ها مثلا سرزمینی به سرزمینی مهاجرت کردن، بعد 70-80 سال سختی کشیدن، کلا مردمی هستن که به شدت سخت پوشن، یعنی چه فقیر چه پولدارشون در تکاپو فعالیت هستن. یکی از ویژگی های خوبش هست. دوم ویژگیشونه که ترک ها معمولا در مشاغل مختلف نسل در نسل بچه ها کار پدر رو دنبال میکنن، برخلاف مثلا ما ایرانی هایی که حالا از دهه 40-50 دانشگاه رفتن، جامعه ما خیلی مهم شد، یه قشر متوسط شکل گرفت و اینها هم موقعیت خوب اجتماعی پیدا کردن، پزشک شدن، مهندس شدن، وکیل شدن، و خانواده های ما حتی الان هم فکر میکنن که خوشبخت شدن بچه هاشون از تو دانشگاه میگذره. در ترکیه نه، ترکیه میگه مثلا این نفر خب میگه که باقلوا تولید میکنه، سازنده باقلواست، مثلا زده روی شیشهش از 1860 داره این کارو میکنه و بچه هاش دارن نسل به نسل شغل ادامه میدن، از شغل های مختلف، مکان مختلف، رستوران داره یا چیزای دیگه، و این باعث قدرتمند شدن در واقع بیزینس در میان خانواده ترک شده، این تداومش این کار. شما مثلا اگه میرید در استانبول یه جایی هستش به اسم میسی چارشیس، اکثرا کسایی که از ایران به استانبول رفتن میدونن که خب توی استانبول این جا رو میشناسن، بهش اسلامی یا چارسوی مصری، یک در واقع راسته است، یک راسته بازار قدیمیه بود مثل بازارهای ایران که اکثرا عطاری و حالا باقلاوا فروشی و خوراکی اینا هستش. میبینید اونجا مثلا جوان ها هستن، جوان های 40 ساله 30 ساله که دیگه نسل در نسل تو اون حجرا کار کردن و شغل پدر رو رها نکردن. اینم یک دلیل دیگه هستش که کمک کرد در واقع ترکیه جلو بره. یعنی آدم ها هستن که در شغل خودشون مهارت دارن، توانمندی دارن. سوم قضیه هستش که دولت ترکیه به شدت از تاجران حمایت کرد و تشویقشون کرد به صادرات، پشتشون وایساد و ساپورتشون کرد. این دقیقا چیزی که نقطه ضعف تاجران ایرانی هست، یعنی چیزی که من خودم مشاهده کردم، معمولا تاجران غیر حکومتی در ایران، تو ما تاجر هستیم که خب دست حکومت ساپورت میشن، محصولات حکومت رو میفروشن، مثلا مثل پلی اتیلن مثلا، ولی تاجران غیر حکومتی دو تا مشکل دارن. یکی این مشکل اینه که خب ببینید در ایران 44 ساله که فضای رانتی برقراره، یعنی قوانین تجارت در ایران با قوانین تجارت جهان کاملا متفاوته و این مدل نمیدونم متاسفانه خیلی تجار ایرانی، و برای همینم خیلی با شکست مواجه میشن وقتی پا میذارن در خارج از ایران فعالیت کنن. دومی که ساپورت حکومت، حمایت حکومت رو ندارن، در صورتی که اردوغان به شدت پشت تاجراش بود، کسی تو منطقه نمیتونست مثلا مشکل درست کنه برای تجار ترک، و نه تن از لحاظ سیاسی ساپورتش رو میکرد، بلکه حتی این اعلام کرد، یعنی هنوز این قانون هست، اگر یک تولید کننده ترک یک محصول در خارج از ترکیه به اصطلاح تبلیغ کنه، حالا در هر رسانه‌ای، کاملا هزینه هاشو دولت ترکیه به عنوان یک سوبسید میپردازه. و این حالت شد که ترک جسارت پیدا کردن این شروع در واقع ریسک رو انجام بدن، وارد کشورهای منطقه بشن، حتی در خود کشور ما آمدن، سرمایه‌گذاری رو بیشتر در حوزه تبریز انجام دادن، مثلا در خود تبریز یک مجتمع تجاری ساختن به اسم لاله پارک، تبریز رو میدونن کجا دارم میگم، بعد در باکو، در به اصطلاح جمهوری آذربایجان، در گرجستان، در روسیه که گفتم در چه مقیاس عظیمی وارد شدن. این
در کردستان عراق هم خیلی حضور پررنگی دارن،
بله کلا در کشور منطقه، در اوکراین و در خود آفریقا، یعنی یک جاهایی رفتن دارن کار میکنن که آدم وقتی میشنوه اصلا هنگ میکنه، در کنیا مثلا ترک‌ها حضور دارن و دارن فعالیت میکنن.
شهرام جان ببین، ما حدودا 20 دقیقه دیگه مونده به پایان برنامه، من میخوام که اگه بشه این بحثمون رو بتونیم جنبندی بکنیم، یه اگه میتونی اشاره ای هم میخوام ببینم که آیا مثلا نقش این پولشویی هایی که از طرف جمهوری اسلامی مثل مثلا داستان رضا زراب و شبیه به این چندین بانک ترکیه‌ای الان اصلا رفتن فکر کنم تو تحریم به خاطر اینکه توی پولشویی رقمای خیلی درشت، مثلا رضا زراب صحبت از 80 میلیارد دلار بود صحبت مثلا پولشویی که انجام شده بود، اینها چه تأثیری داشت در اقتصاد و چه تأثیری رو افکار عمومی ترکیه داشت؟ اینم اگه ممکنه بگنجون توی صحبتات اگه میشه.
ببینید، البته در ادامه میام. ببینید این چیزی که شما مطرح کن درسته، یعنی برمیگرده به سالهای 2011-12 به بعد، یعنی زمانی که تحریم های بسیار سنگین سازمان ملل و آمریکا در دوران اوباما شروع میشه. اگر من اشتباه نکنم پاییز 2011 بود، بعد از حمله به سفارت انگلستان در تهران، اوباما این بحث رو مطرح کرد، تحریم شروع شد. با توجه به اینکه خب دولت اردوغان دولتی بودش که مورد علاقه دولت جمهوری اسلامی بود، رابطه خیلی خوبی هم بینشون شکل گرفته بود، هنوز هم این رابطه وجود داره. میدونید اینها با هم نمیشه، میشه گفتش که رابطه دو دولت مثل دو تا برادر ناتنیه، یعنی اینکه به قول معروف تا همه جا با هم هستن، اگه به ارث پدر برسه اونجا با هم اختلاف پیدا میکنن، ولی در بقیه مسائل هست هم دیگه حمایت میکنن. مثلا در قضیه مثلا ماجرای کودتا، جمهوری اسلامی کاملا اردوغان رو ساپورت کرد. در قضیه بارزانی که آمده بود و میخواد بحث استقلال کردستان عراق رو اعلام کنه، ارتش ترکیه اصلا قصد ورود داشت به این قضیه که به اصطلاح این آقای کلان رئیس ستاد کل این رای مسلح جمهوری اسلامی سردار باقری مستقیما پرواز کرد با آنکارا، یک نشست طولانی 9 ساعته با اردوغان داشت و منصرفش کرد از این کار و گفتش که ما این قضیه خودمون جمع میکنیم، نیازی به جنگ نیست، نیازی به لشکرکشی نیست، و جمعش هم کردن. این یعنی همچین رابطه خیلی گسترده با هم دارن، رابطه امنیتی با هم دارن و به صلاح خب این فضا رو فراهم کرد که دیگه به صلاح سیستم های امنیتی جمهوری اسلامی در ترکیه فعالیت گسترده بکنن، حالا خریدن زمین، ورود به صلاح بحث ساختمان و به ویژه بعد 2018 که دولت ترکیه تلاش کرد که سرمایه بسیار عظیمی رو از کشور خارجی به صنعت ساختمان ترکیه تزریق کنه با اعلام اینکه به صلاح برای هر 25,000 دلار یک شهروند ترکیه تعلق میگیره و تعداد بسیار زیاد از ایران رفتن و این خانه های بسیار گران رو خریدن. یکی از اون نقدایی که الان آقای رشدار اوغلو مطرح میکنه و نقد درستی هم هستش، این سوداگریه که راه افتاده ترکیه بعد از 2018 خانه ها رو به صورت غیر منطقی و چند برابری افزایش داده. یعنی من به شما بگم، مثلا من خودم خب رشتم همین هست، من رشتم معماریه و میتونم خب تشخیص بدم این ساختمان قیمت واقعی چقدره. برای من خنده‌دار قیمت بعضن، یعنی بعضن باور کنید 4 برابر 5 برابر قیمت واقعی و حقیقی الان داره مثلا در استانبول به خصوص یه محلات خاص مثل مسلک، مثل بیوغلو، بیلکوزو و همه جا داره خرید فروش میشه و مردم ترکیه از این موضوع بسیار عصبانی هست، چون الکتریک قیمت رو برده بالا، در واقع افزایش قیمت کاذب هستش. ولی به هر حال تو این قضیه این آقایون امنیتی وارد شدن و به قولشون پولشویی کردن. حالا اینها وقتی این پولای آمدن در ترکیه در بانک‌های مختلف حساب‌های باز کردن، پولای مثل که توی این خرید فروش نفتی که توی این اقیانوس انجام میدادن، پولاش در واقع انتقال پیدا می‌کرد ترکیه و با یه فرآیندهای در واقع این به ریال در ایران تبدیل میشد. البته خب مثالش میذارم، مثلا یک نفر همین الانش از ایران میخواد بیاد اینجا خونه بخره، خب یه مبلغ 400,000 دلاری 600,000 دلاری، خب این از کجا میاد؟ صرافهایی در تهران هستن، خب صراف به کجا وصله؟ پول از شما میگیره میگه خب برو تشریف بیارید مثلا فلان جا فلان صرافی، یا حتی خود شرکت ساختمان معرفی میکنم میگه فلان صرافی برید شما دلار بگیرید بریزید تو حساب شرکت. خب مشخصه این صرافی ایرانی که در حالا در ترکیه از چند میلیون دلار برای شما جابجا میکنه، این پول از کجا میاد؟ اصلا نیازی به توضیح نداره. بعد خب این قضیه افشا شد که به اصطلاح یک سری از بلندپایگان در واقع آک پارتی درگیر این قضیه بودن. وقتی قضیه به اصطلاح رضا زراب مطرح شد، زراب خب پدرش در واقع زراب سالاتان تبریزی، پدرش سالها در دبی در واقع برای جمهوری اسلامی کار پولشویی رو انجام میداد در زمان جنگ، و خودش پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش نخانش پسر، ایشون آمدن و با یکی از مشهورترین خوانندگان ترک هم ازدواج کردن، گویا کراش دوره بچگیش بود خانم جوندش. و بعدم که حالا ایشون وقتی رفت آمریکا یه مدت دستگیر شد و الان کلا ظاهرش عوض کرده، داره الان در آمریکا به سلامتی دارن زندگی میکنن. و خانم ابرو جوندش هم گاهگاهی تو برنامه های مختلف یاد بسه به یاد آقای زرابی اشکم میرسن. حالا بماند این شبکه گسترده، درسته شبکه گسترده در واقع جمهوری اسلامی ایجاد کرد، برای همینم هم به نوعی میشه گفتش که فضای ترکیه برای فعالین سیاسی ایران چندان امن نیست. هرچند در یکی دو سال اخیر سازمان اطلاعات امنیت ترکیه چند بار شبکه های مختلف وزارت اطلاعات رو در ترکیه دستگیر کرده، این اتفاق افتاده به خاطر اینکه توی یکی دو ساله یک کمی رابطه های بین دو دولت شکر آب شده. یک دلیلش بحث باکو و آذربایجان هستش. ما میدونیم که سال 2020 سپتامبر 2020 خب میدونیم یکی از کارنامه های موفق اردوغان بود که اردوغان وارد شد تو بحث قره‌باغ، حمایت تسلیحاتی اطلاعاتی همه جانبه به باکو کرد و باکو موفق شد که بعد از 20 سال و اندی شاید به بیشتر هم بگم بعد از 30 سال بعد از 30 سال منطقه قره‌باغ رو پس بگیره. و حتی امروزه یکی از موارد پرتنش که میتونه در آینده منجر به جنگ بشه، یک جنگ خیلی بدی بشه حتی بین خود باکو ایران و حتی شاید هم حتی ترکیه، حالا از بحث میکنم راجع به این که این نتیجه انتخابات چه تاثیر میتونه بر ایران داشته باشه، بحث اینه که اصرار هست که یک مقدار زمین‌های جنوبی ارمنستان رو باکو اشغال کنه و یکی که در واقع نخجوان رو به قسمت اصلی جمهوری آذربایجان وصل کنه. این البته فقط خاص باکو نیست، خاص آقای اردوغان هم هست. آقای اردوغان بعد از سال 2018 که آمد با مهپه در واقع ائتلاف بست، سیاست نئوعثمانی‌گری کلاً ایشون کنار گذاشت و به توصیه این آقایی که تو مهده بودن که آقا اعراب خائنن، ایرانی ها خائنن، همه رو رها کن، ما بریم بچسبیم به جهان ترک. و با این شعار هم دارن که میگن ترکن ترکتن سورا باشکار آرکاداشه یخ، یعنی ترک دوستی به جز ترک ندارن. و اردوغان نبا تمام تلاش اینه که یک فدراسیونی شبیه اتحادیه اروپا از کشورهای ترک زبان ایجاد کنه، حالا چون کشورهایی که در آسیای میانه هستند، چه به اصطلاح حتی مجارستان رو دارد این قضیه کردن، حتی تعاملی دارن با روسیه که شما هم وارد بشید به حادی جنوب روسیه، اقوام ترک دارن اونجا زندگی میکنن. و اردوغان دنبالی هست یک ارتش ترکی ایجاد کنه، در واقع یک دنبال این بحث هستش و برایشون خیلی مهمه که در از استانبول تا به اصطلاح آن سوی قزاقستان به اصطلاح شهر آلماتی بدون هیچ مانعی در واقع این ترانزیت و به اصطلاح راهن و همه چیز رودهای نفتی همه چی بره و بیادش. و این قضیه واسه ایران یک خطر امنیتی بسیار زیاد داره تو بحث تجزیه که تو بحث مطرح هستش، این درد سرساز خواهد شد. قطع شدن رابطه سرزمینی ارمنستان با ایران خیلی به اصطلاح بحران ساز است برای ایران و اگر اتفاق بیفته به احتمال زیاد ایران وارد برخورد نظامی بشه. ولی خب این از اون داستاناست که اگر هم اتفاق بیفته در صورت انتخاب مجدد آقای اردوغان خواهد بود، چون آقای قلیچدارولو کلا با این مباحث اصلا کاری نداره. نگاه آقای قلیچدارولو در واقع همون نگاهی که آتاتورک داره، ایشون تلاش میکنه تا ترکیه رو به سمت غرب ببره، در واقع به ما یک کشور اروپایی دوباره تبدیل کنه ترکیه رو. حتی دو سال پیششون با بی بی سی صحبت کرد، این رو علنا گفت، گفت من روابط با غرب رو به رابطه با روسیه ترجیح میدم. خب میدونید که ما یک مثلثی داریم، مثلث میشه گفتش حالا نمیشه یک بلوک هستن ولی به نوعی در کنار هم هستن، آیت الله خامنه ای، ولادیمیر پوتین و آقای رجب طیب اردوغان. این سه تا مثلث همیشه در کنار هم بودن. در چند سال اخیر دیدید که با هم اجلاس مشترک داشتن، به خود خامنه ای نه ولی خب روحانی و غیر ذالک دیدیم در مثلا سوچی روسیه جلسه گذاشتن، با هم مثلا یه قراردادهایی رو مطرح کردن. و به نوعی حالا میشه گفتش که اردوغان نزدیک است به سمت روسیه. و حتی جالب بدونید که مثلا یکی از دلایلی که ناتو و غرب بیمهری میکنه نسبت به ترکیه و بدبین شده نسبت به ترکیه، به غیر از اینکه ترکیه رفته به سمت تولید سلاح های یک سری سلاح مانند موشک، سلاح سنگین، در واقع همین رابطهش با روسیه است و به خاطر همین آمریکا از دادن هواپیمای F-16 خودداری کرد و آمد و رقیب ترکیه رو، یونان رو، به F-35 یکی از برترین هواپیمای جهان هستش و F-16 مجهز کرد. این خشم بسیار زیاده، هم اردوغان هم پیمانان پانترکش رو در واقع بسیار خشمگین کرد و اینها رو آوردن به رابطه با روسیه و رفتن S-400 رو خریدن، در واقع سامانه ضد هوای S-400 رو خریدن که این باز خیلی ناخرسندیه دوباره ناتو رو فراهم کرده و میشه گفتش که رابطه چندان گرمی نداره آقای اردوغان در حال حاضر، نه با ناتو و نه با میشه گفتش که اتحاد اروپا به ویژه با آمریکا. البته در سالهای اخیرشون تلاش کرده که تا همین یک سال اخیر رابطهش رو با عربستان مجددا بهبود ببخشه، با اسرائیل هم همینطور. سال گذشته خب مسئولان اسرائیل به ترکیه آمدن دوباره سرکم رابطه که حالا شکراب شده بود سر هم قضیه که گفتم، دورانی که ترکیه داشت سیاست عثمانی گری دنبال میکرد دوباره سعی رابطه رو بهبود ببخشه، ولی رابطه با غرب سرد هستش و بعضا این تحلیل یه تحلیل خاصی هستش، پیش بینی میشه، حالا میگوین میگن اگر آقای اردوغان دوباره رئیس جمهور بشود، حالا من میرم سراغ بحث که آقای اردوغان ای بس میشه اتفاقی میفته، یکی از اتفاقات یه احتمال زیاد هست بیفته همین جنگ بین در واقع ایران و جمهوری آذربایجان هستش که تعاوت خیلی بدی خواهد داشت در منطقه. یک احتمال دیگه حالا صحبتش که میشه صحبت در واقع جنگ یونان بر ضد ترکیه است. حالا بعضی تحلیلگران رد میکنن ولی بعضی با توجه اتفاقاتی داره میفته تمام جزایر مورد اختلاف ترکیه و یونان رو در دریای اژه یونانی ها مسلح کردن و یونان امروز میشه گفت یک تسلط هوایی روی ترکیه داره به خاطر داشتن هواپیمای F-35 و میدونید یک یونانی ها یک آرمانی دارن مثل همون که اورشلیم برای یهودی ها بسیار مهمه و شهر آرمانیشون هست، بیزانس برای مردمان ارتودکس هنوز، یا ببخشید استانبول برای مردمان ارتودکس هنوز هم یک قبله است، یک شهر آرمانی هستش. حتی زمانی سلطان محمد فاتح این شهر رو گرفت خب مرکزیت کلیسای ارتودکس رفت به سمت مسکو و هنوز هم در واقع این آقایی که از کریل یا اسقف اعظم روسیه به نوعی رهبر معنوی بقیه کشورها هست. البته ارتودکس معمولا هر کشوری اسقف اعظم خودش رو داره، معمولا حالا تبعیت نمی کنه ولی خب به نوعی حالا یه پدرخوانده معنوی هستش و براشون این قضیه استانبول هنوز هم کنوزه یک آرمانه که یک روزی ما باید استانبول رو پس بگیریم، ما اینجا قسطنطنیه است و این قسطنطنیه رو باید پس بگیریم. خب ما فکر کنم 2 سال پیش بودش که آقای اردوغان اومد و یه کار عجیبی هم کرد و دوباره بعد از حدود 90 سال دوباره ایا صوفیا رو تبدیل کرد به مسجد، چون زمانی سلطان محمد فاتح اونجا رو گرفت اونجا کلیسا بود که مهمترین بزرگتر کلیسای مسیحیت بود، ایشون اونجا رو تبدیل کرد به مسجد و اومدن اون به اصطلاح تزینات سرامیکی مربوط به تصاویری که حالا قدیسین مسیح بودن تصویر خود حضرت مسیح حضرت مریم همه رو پوشوندن و به جاش به اصطلاح نامهای به اصطلاح الله، محمد، علی، حسن، حسین، ابوبکر اینا رو نوشتن و سه آیات قرآن نوشتن. تا دوران آتاتورک همین قضیه بود، در دوران آتاتورک گفتش که اینجا جاییه که هم برای مسیحا خیلی ارزش داره هم برای مسلمان ارزش داره و دستور داد دوباره مرمتش کردن، گچکاری هایی که کشیده بودن اینها رو پاک کردن، تمیز کردن و اینجا تبدیلش کردن به موزه. ولی خب آقای اردوغان اومد دوباره اینجا تبدیل به مسجد و حتی برای افتتاح مسجد رفت که نماز جمعه اونجا برگزار کرد که بسیار هم خشم یونانی ها رو از این قضیه در واقع در آورد سر قضیه. ولی خب این جزئی که از احتمالاته که اگر ترکی یونان متجسد فرصت حمله است. حتی اردوغان پارسال اخطار داد که گفتش که یونان بدونه که در زمانی که فکر نمی کنید ناگهان بالای سر خود شما خواهیم بود. یعنی تنش ها تا این حد رفته. معمولا من نمیدم ترکی اخبار زده در این قضیه صحبت نمیشه، ولی من حتی به دوستای ترک هم اینو گفتم بهشون. از دوستای ترک هم ماشاءالله اعتماد به نفسشون خیلی بالاست، میگن نه هیچی نمیشه، به ما نمیتونن صدام بزنن. و ولی خب واقعیت اینه که در نزدیک ازمیر در تمام اون جزایرها یا به قول خود ترک ها میگن آدالار، تو اونجا نیروی نظامی یونان مستقره. چه زمانی وارد خواهند شد نمیدونم. به هر روی ولی خب اگر آقای اردوغان رئیس جمهور بشود، یعنی این انتخابات رو ببرد، چون الان واقعیت اینه که نظرسنجی ها به نوعی همه به سود آقای قلیچدارولو هستش در تمامی مناطق ترکیه، حتی مناطق شمالی ترکیه مثلا منطقه ترابوزان هستش که منطقه به شدت مذهبی، منطقه دریای سیاه، باز هم میبینیم آمار به سود آقای قلیچدارولو هستش. جالبه که مثلا حالا مثلا ما داشتیم مثلا 53% آقای قلیچدارولو، آقای اردوغان 43، یعنی بیشترین اختلاف که داشتن 10%، کمترین اختلاف که داشتن 2%، و در تمام اینها آقای قلیچدارولو بالاتر هستش. ولی خب حالا دو تا اینجا هم رقیب دیگری هستش، آقای سینان هستش، آقای سینان اوغان اصالتا آذری هم هست، مال اهل شهر اقدیر، اقدیر در شهر ترکیه یه شهر آذری نشین هستش. ایشون پانترک هستن، از مهپ جدا شدن، ایدهای تند افراطی دارن. و دیگری هم آقای محدم اینجا، آقای محدم اینجا در واقع یه زمان جزء جهپه بود، جزء کمالیستا بود، بعد جدا شد و امروز ترکان اعتقاد دارن که ایشون نفوذی های اردوغان هست. یعنی اردوغان ایشون یک ساپورت سنگین مالی کرده که بیا کاندید بشه و رأی ریزشی درست کن، یعنی رأی های کمالیستا رو یه مقدار شبه بیاد به سمت جناب عالی. الان ایشون چه در حدود 5% رأی دارن. آقای سینان که گفتم پانترک هستن 1.5% رأی دارن، ولی خب ایشون هم اگه رأی بگیرن در واقع رأی طرفدار اردوغان به سمت خودش میخواهند آورد. شانسی ندارن، ایشون میگم نفر چهارم بازی هستن. ولی به نظر من انتخابات به سمت دور دوم خواهد رفت. اگر آقای کمال قلیچدارولو رئیس جمهور بشوند، اوضاع در ترکیه به شدت متفاوت خواهد شد. فضای ترکیه به شدت برای جمهوری اسلامی و اعوان و انصارش ناامن خواهد شد، از هر لحاظ، چه از لحاظ کار امنیتی میکردن، چه از لحاظ کوشیهایی که انجام میدادن. و در واقع به نوعی خب از خب ایرانی های ترکیه، کسانی که حالا مقیم ترکیه هستن، حالا یه جورایی نگاه میکنن به شعارهای اینها. و چون آقای قلیچدارولو گفته که ما خرید فروش خانه رو تا 5 سال برای خارجی ها قدغن میکنیم و پناهنده ها رو میریزیم بیرون، اقامت سخت میکنیم، و یه سری ایرانی ها حالا بدون توجه به منافع ملی خودشون میگن که نه ما بریم به اردوغان، اونا که حالا تابعیت ترکیه رو دارن، ما به اردوغان رأی بدیم یا خدا کنه اردوغان انتخاب بشه، بگن نه این کمال بی بشه، کمال بی همه ما رو در واقع یک خوش آمدید. ولی خب به نظر من، حالا به نظر شدی که خود من احتمال میدم انتخابات به دور دوم کشیده میشه. اگر آقای اردوغان رئیس جمهور بشه، چیزی گفتم توی ترکیه من پیشبینی میکنم، احتمالاً حالا پیشبینی هم نیست میگیم قطع یقین 100% هستش، ولی میتونه وضعیتی که در جنبش سبز در ایران رخ داد رخ بده تر ترکیه، به خاطر جامعه ترکیه به شدت قطبی شده. یعنی من چیزایی که دارم میبینم، فضا به شدت ملتهب هستش و مردم یه گارد سنگینی گرفتن. یکی دو من دوستان ترکیه صحبت میکردم، گفتش که حتی از این امامان آخوندا رو که اینجا بهش امام میگن، حالا لفظه مختلف هستن به کار میره، معمولا خجا میگن یا خجا میگن، خجا یعنی استاد در زبان ترکی، همون از خاجه فارسی که میگیم اینجا میگن خجا. هم به استاد میگن هم به آخوندا میگن خجا محترمانه. خیلی حملات تندی رو هم کرده درباره منصور یواش، حالا فارسی بگیم منصور یواش، منصور یواش میشه گفتش که خب الان جهپه یا هم آقای خلیلزاد اوغلو یک مثلث هم. یک رأس آقای اکرم امام اوغلو از شهردار استانبول که فرد بسیار محبوب و کاریزماتیک هستش. حتی من انتظار داشتم ایشون رو کاندید کنن، که وقتی سوال کردم چرا ایشون کاندید نشد، چون به راحتی به نظر من میشه که اردوغان شکست بده، گفتن که نه، ایشون اگر استانبول رو شهرش رو رها میکرد با توجه بدنی شهرداری در دست آکپارتی هستش، اینا میتونستن در تبلیغات در واقع الجهپه خیلی اخلال کنن در تبلیغاتش. برای همین امام اوغلو ترجیح داد که همچنان شهرداری رو و اون اتوریته رو تو استانبول حفظ کنه. یک طرف منصور یواش هست، شهردار محبوب آنکارا، و در رأس این آقای کلیشدارغلو هست، و قرار اگر آقای کلیشدارغلو رئیس جمهور بشه این دو نفر در واقع بشن معاونانشون. و خیلی جالبه این آقای امام اوغلو، ببخشید این آقای آخوندی که صحبتشون میکنم، خیلی الفاظ بدی به کار برده در مورد منصور یواش، و جالبه ایشون دادگاهی نشدن، ولی چند ماه پیش یکی از خواننده یکی از هنرمندهای معروف هنرمند نباشه خواننده های ترکیه، یک زن هستش، ایشون راجع به این مفتی ها یک اظهار نظری کرد، سری دادگاهی شد. یعنی اگر شما نوعی به این ملاها حرفی بزنید محاکمه میشه، به عنوان که توهین کردی فلان کردی، ولی اونا دیگه اینقدر اختیار پیدا کردن هر حرفی که میتونن بزنن، توهین هم میتونن بکنن و متأسفانه از لحاظ قانونی تغییر نمیشن. و یکی از چیزهایی که آقای دشتارولو مطرح کرده همون بحثی که انتقادات بسیار شدید به آقای اردوغان هستش، همین بحث فضای سیاسی. ایشون به ویژه از سال 2018 به بعد فضای سیاسی رو ترکیه رو یه جورایی بسته، حتی خب احزاب فعالیتشون میکنن، ایشون مثلا مانعی نمیشه، ولی رسانه ها، همین مثلا رسانه ها نمیتونن دیگه، آزادی رو ندارن، به بهانه میتونن اصلا خیلی خاموش حذف بشه، یعنی به اون رسانه که ایشون داره کار میکنه بین آقا با فلانی تصفیه حساب کنید، اگه اون رسانه تصفیه حساب نکنه از در واقع از بالا تحت فشار قرار میگیره، نه فقط به خاطر مسائل سیاسی، حتی به خاطر مسائل اجتماعی و فرهنگی. مثلا بیاسرو که مثال هاش هستش، که برنامه خیلی محبوب بود، بعد از بالا بچه های بالا گفتن که آقایشون دیگه نباشه، برنامهش کلن چیز بشه و برنامهش حذف شد. و این ماجرا توی ترکیه، یعنی برخورد خاموش که یا حدی شده که الان کسی که میخواد توییت بزنه میترسه که مبادا، همین آقای قلیشدارغلو همین حرفو زد، گفت من میخوام یه ترکیه بسازم، گفت مردم دیگه خسته شدن که بترسه آقا من یه توییت بزنم هفت صبح پلیس دم در باشه. خب این مردم این قضیه ناراحت هستن. و حالا بعدم میتونم یه اشاره بکنم به این کشاکش بین کمالیست‌ها و اسلام‌گراها. سال 2013 چون دهمین سالگردش هم هستش، پارکی هستش توی استانبول نزدیک خیابون میدان تقسیم به اسم پارک گزی. پارک گزی رو آتاتورک درست کرد، یادگار آتاتورک کرد، و نزدیک کاخ دولماباهچه، کاخ محبوب آتاتورک، که همونجا خود کرد. و آتاتورک اینجا رو ساخت و گفتش که جوانان ترک بیان اینجا با هم خوش باشن، بدون اینکه کسی چه مزاحمش بشه، چون میدونست مذهبی ها اذیت میکنن بچه ها رو. اینجا واسه همین کار واسه تون گذاشتم، هم به اصطلاح سالن موسیقی داره، هم به اصطلاح فضای ورزشی داره، و میبینید اصلا اونجا فضاش خیلی همین جوانای قشر مدرن ترکیه هستن، دست دست هم دیگه انداختن، هم دیگه رو میبوسن. و اینجا به شدت مورد خشم قسمت مذهبی جامعه ترکیه بود، چون بچه هاش رو میرفتن تو این پارک، این صحنه ها رو میدیدن و این هم گفتن که آره بچه ها رو یاد میگیرن. و چون اردوغان نمیخواست مستقیم دخالت کنه، شهردار اون زمان استانبول 2013 که از اسلامگراها بود، گفت آره میخواییم پارک تغییراتی بدیم، شروع کرد دور بریدن درخت ها این پارک. این اتفاق که افتاد، این بچه های سکولار ترکی، جوانان استانبولی که انگار یک دنبال یک بهانه بودن، یک خیزش و اعتراض بزرگ رو دامن زدن. خیلی زود از یک اعتراض محلی کل استانبول رو گرفت. که جالبه یک دختری، مقام رشت یادم نمیره، یک دستش یک پلاکارد گرفت و روش نوشت که اگر امشب کار رو تموم نکنیم ترکیه ایران خواهد شد. این چیزی که هستش و ایران یک آینه عبرت، یک مثال خیلی بدی هست برای ترکا که مردم ایران رفتن دنبال اسلامگراها و سیاه بخش شدن. ما نباید ایران بشیم. یعنی چیزی که در واقع قشر سکولار حداقل 50% ترکیه بهش معتقد هستش که ما نباید راه مردم ایران رو بریم. متاسفانه ما شدیم آینه عبرت در منطقه. بر روی من فکر میکنم، خب با توجه به جمعیت جهات میگفتم، من پیش بینی کردن که الان آمار نشون میده که آیغلشدار اوغلو رئیس جمهور آینده ترکیه است. اگر ما به نظر سنجی بخوام اتفاق کنیم، و شما میدونید که در انتخابات خیلی اتفاقا ممکنه بیفته، باید نشست سیر حوادث رو دید. به ویژه که من پیش بینی اینه که به دور دوم این انتخابات خواهد کشید و فضا خیلی ملتهب‌تر و قطبی‌تر خواهد شد. در پیش این که عرض کردم، گفتم ای آقای اشتار اغلو به صلاح بره به رتمو بشه، ترکیه به سمت غرب خواهد رفت و چندان فضای مناسبی برای جمهوری اسلامی نخواهد بود. آقای اردوغان گفتم اگر ایشون آقای اردوغان رئیسمو بشه، آقای اردوغان خب گفتم دو تا الان بیشتر انتقاد نقد های که هستش، یکی نقد اقتصادی هستش، بحران اقتصادی که این دو سال ترکیه رو گرفته. الان مثلا الان یک سیمیت یک نان های توی ترکیه درست میکنن، بعد با کنجد روش کنجد که ترک ها زیاد نان رو میخورن. این مثلا چیزی در حدود تا همین چند سال پیش 1.2 تله بود، پارسال رسید به 4 تله و 5 تله، الان یک تیکه نون سیمیت شده 10 تله. خب این واقعا مثلا 1 کیلو پیاز الان شده 30 لیره. خب این خیلی قیمت رفته بالا، یعنی چیز در حدود 1.5 دلار. 1.5 دلار یه دونه مثلا 1 کیلو پیاز هستش و واقعا اجاره قیمت اجاره داره مردم رو اذیت میکنه. مردم واقعا به جون به لب کرده اجاره. حالا دولت سعی میکنه با صاحبخونه‌هایی که زیاد میبره بالا با اینا برخورد قانونی کنه، ولی خب واقعا این راهش نیستش و باید دیدش که تا هفته آینده چه اتفاقی میفته. من تلاش کردم خیلی سریع حالات اون چیزی که اتفاق افتاده رو بگم. اگر سوالی هستش، پرسشی هستش، من در خدمتتونم.
بله، البته وقتمون یه مقدار طولانی شد، ولی میخوام فقط از این فرصت استفاده کنم چند تا از چیزایی که خودم اونجا تجربه کردم رو ازت بپرسم که آیا این چیزی که به من اونجا منتقل شد درسته یا نه. سال 2002 که من توی ترکیه بودم، تقریبا هیچ اثری از آثار اسلام نبود، به غیر از اینکه مردم رو من میدیدم که چون یادم مارمزون اونجا بودم، خیلی مردم خودشون مذهبی بودن، هم توی آنکارا هم توی استانبول، الا کمتر، ولی بودن، مذهبی بودن. ولی مثلا صدای از اون شنیده نمیشد و مساجد هم موقع نماز سوت و کور بود، خبری نبود. ولی سال 2012 وقتی که توی بازار استانبول، بازار قدیمی استانبول بودم، یه مسجد خیلی کوچیک بود، ولی دیدم مثلا تا بیرونش کفش چیده شده که یعنی پر بود این مسجد، یعنی تا دم در داشتن نشست صف بسته بودن، حتی تا بیرون در داشتن نماز میخوندن، موقع نماز بود. و یکی از دوستانم که ساکن ترکیه بود به من گفتش که خیلی از این آدمایی که اسلام الان مثلا اینجوری مسلمون شدن با پول این اتفاق افتاد، یعنی بهشون مثل ایران که به بسیجی ها یه سری امتیاز میدادن و اینا، میگفتش که اینجا هم تو خیلی از شهرهای کوچیکتر این امتیاز ها رو دادن که مثلا بیان توی استانبول، یعنی یه مقدار زیادی مسلمون وارد شد از شهرهای دیگه به استانبول. میخوام ببینم شما چقدر تایید میکنی این حرفا رو، و بعدم در ضمن خب این یعنی در حقیقت این طرفداری از اردوغان یه مقدار زیادی انگیزه اقتصادی داشت تا عقیدتی، که الان به خاطر وضع اقتصاد خراب خب یه مقداری از همون طرفداران و حامیان خودش رو طبیعتاً بعد از دست داده باشه. آیا این درسته این صحبت ها یا نه؟
افشی جان، من توی برنامه قبلیمون یه اشاره بکنم کردم، گفتم که اردوغان الگوی جمهوری اسلامی رو در جذب در واقع قشر روستایی، خب میدونم اینا اومدن بعد از انقلاب قشرهای روستایی رو، قشرهای که به اصطلاح فقیر بود، اینا رو آوردن توی سپاه و توی اطلاعات و استانداری ها، بهشون در واقع شغل دادن، در واقع یک قشر وفادار به خودشون ساختن. اردوغان دقیقا درست گفتن دوستان، تکرار کردم. من یک مثال جالب شما بزنم. من یک شب توی ترابوزان مهمان یکی از دوستانم بودم و به سلام موقع شب که شد، من گفتم که من برم بخوابم، دوستم گفتش که میتونی بیای بشینی با خانم مقدار صحبت کنی؟ گفتم راجع به چی؟ گفت هیچی، میخوام بگی بهش که ایران چجوری هستش، برش توضیح بده شما در چه شرایطی دارین زندگی میکنید. این به شدت طرفدار اردوغانه، میخوام یه ذره چشم گوشش باز بشه. و جالبه خانمش هم بسیار خانم مدرنی هم بود، یعنی حجاب نداشت، مثل خانم مدرن ترک بود. ما تو آشپزخونه نشستیم، من حدودا نزدیک دو ساعت و نیم برای خانم بالای منبر رفتم، بهش گفتم ایران چه شرایطی داره، مردم چجوری دارن زندگی میکنن و مواظب باشید که این بلا سر شما نیاد. و خانم جون چی نمیگفت، فقط خیلی ساکت نشسته بود و من همجور نگاه میکرد. بعد چه تموم شد و ما خوابیدیم و صبح رفتیم مثلا هر که سر کارش خوش است دیگه. دوباره دیدم چه گالری مبلمان هم داره، رفتم پیشش گفتم خب فلان چی شد؟ خانم چی میگفت صبح؟ گفت هیچ. گفت میدونی چی داستان چیه؟ گفت این به خاطر اینکه خواهرش و شوهر خواهرش و مثلا دامادشون توی روستایی بودن، اردوغان الان آورده مثلا فلانکاری مثلا شورای شهر اینجا کرده، این به خاطر منافع خانوادگی دارن دنبال این آکپارتی هم. دوست شما کاملا درست گفته، در واقع همین چیزی که از سال 2018 بحث ساختمان سازی مطرح شد، بسیار از این کسانی که دارن ساختمان سازی میکنن در استانبول، اینا به اصطلاح ما یه اصطلاح بهشون حاجی هولدینگ دار، حاجی هولدینگ دارها در واقع طبقه نوکیسه هستن، اینا وام های بسیار کلانی گرفتن، موقعیت خوبی براشون فراهم شد که بیان در واقع بورس سازی کنن، بفروشن، به میلیونرهای جدید تبدیل بشن. و اینا به خاطر منافع مالیشون درسته پشت اردوغان هستن. نه تنها حالا اینها سلبریت های ترک، شما مثلا سال 2021 بود همین آقای اردوغان یک مهمانی افطار داد، خیلی جالبی کیا مهمانش بودن، اورهان گنجبای، بلندرسوی که میدونید یک ترانسجندر هستش، بعد خانم هولیا افشار که در ایران به اسم آیشه میشناسنش، که فیلم معروف ماوی که بودش نخ فیلماش خب همه یادش هست، فیلمای بازی میکردش، و آقای ابراهیم تاتلیساس، ایوان تاتلیساس که مول در واقع سرسخت‌ترین طرفداران اردوغان هستش، و اینها به خاطر خب منافعی که دارن در واقع در کنار به اصطلاح آقای اردوغان قرار میگیرن، هر وقت هم در کنار قربون صدقه‌شون میرن. حتی آقای ابراهیم تاتلیساس مثلا یه بار داشت میخوندش، میکروفون هم داد به آقای اردوغان، میذارم شما بخون یه کار، تا اینجا دیگه پیشرفت همیشه بیزین باش با کانوموز، بیزین باش با کانوموز، همیشه باشیم تازموز، تاج سر ما، با این الفاظ از ایشون استقبال میکنن. برای همینم هم برخلاف ایران که خب تو ایران امیدیم آقای ابراهیم تاتلیساس خیلی محبوبه، در بین اقشار سکولار و کمالیست ایشون خیلی منفور هستن با اجازه شما. بعد و میگم خیلی در واقع به خاطر منافع مالی درست گفتن، و ایشون مثل در این کاری که در واقع تیم هاشمی رفسنجانی از دهه 70 در ایران انجام داد و قسمتی از میشه قشر خاکستری جامعه رو جذب جمهوری اسلامی کرد، و اینها امروز یا حامی جمهوری اسلامی هستند یا دست کم خاموش هستن به خاطر منافع خودشون، ایشون هم دقیقا همین کار رو در ترکیه تکرار کرد. کاملا درست گفت.
بله خیلی ممنون از اطلاعات خیلی خوبت و تازه برای ما، اگر صحبت پایانی داری در خدمت هستم.
من سپاسگزارم از لطفتون، من جالب بود کانال شما رو دنبال کنم، برنامه خیلی قشنگی دارید، از شما سپاسگزارم که در واقع این امکان رو فراهم کردید که در واقع این اطلاعات چیزایی که در واقع در واقعیت‌های جامعه ترکیه هستش در واقع به گوش هموطنانمون برسه. به هر حال من انتظار دارم آن چیزی که خب اول برای ملت ما خوب هستش اون اتفاق بیفته، آن چیزی که برای کشت سرزمین ما و برای مردم ما بهترین موقعیت هستش اون اتفاق بیفته. در واقع در
من فقط میخوام این خبر رو به مخاطبینمون بدم که من از شما قول گرفتم چند تا برنامه، چون شما اصالت تبریزی هم داری و آذری هستی و مطالعات وسیعی هم در روی تاریخ اون منطقه داری، ما چند تا برنامه هم راجع به تاریخ مشروطه و اتفاقاتی که در تبریز افتاده و نقشی که در تاریخ ایران داشته با هم داشته باشیم که در هفته آینده پخش بشه.
باعث افتخار من هستش، خیلی خوشحال میشم در خدمت شما و دوستان باشم.
سپاسگزارم.
پاینده ایران.
پاینده ایران. تا بعد.